أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اگه در صفحه 150 این کتابی که در اختیار عزیزان هست یک سطر به آخر مونده ملاحظه بفرمایید، در جمع‌بندی بحث اون جلسه حضرت امام یه نکته ای میگن خوب تذکرش. میفرمان تربیت جامعه به همین چیزهاست، به همین ادعیه است. چون صحبتشون این بود که یه عده‌ای میخوان یه جامعه بسازند ولی متوجه نیستند که این جامعه اگه بخواد دینی باشه باید حیات دینی داشته باشه، نه اطلاعات دینی. و بعد فرمودن که حیات دینی به ذکر و دعاست، در مقابل اون صحبتایی که میمدن گفتن ما قرآن داریم دیگه دعا میخوان چی کار. این خودش یه جریان بوده است، چه حال زمانی کسروی چه همون صدر اسلام. بالاخره اون جریانی که گفت حسبنا کتاب الله عملا جامعه رو از حیات معنوی خارج کرد. اینجور نیست که امیرالمؤمنین خارج شدن از جامعه، حیات فعال معنوی از صحنه رفت بیرون. یک نوع پروتستانتیسم است. یعنی شما ببینید سقوط غرب رو مگه جز از اینجا باید دنبال کنید که پروتستانتیسم دست شما دردم اومد و انسان را به خودش مشغول کرد. حالا با هر عنوانی درسته است که اون آقای کالوینه اینا میگن نه خیلی ما خودمون دین میفهمیم، ما کشیش میخوایم چی کار، مرجعیت کلیسا میخوایم چی کار. به این معنی نیست که اونا خیلی خوب عمل کردن، ولی راهش این نبود. ما برای ساختن یه جامعه فعال دینی دو تا نکته رو باید ازش غفلت نکنیم. یکی این که دینداران را احترام براشون قائل باشیم، دوم دین رو خوب ارائه بدیم. رو هم ببینید شما اگه خواستید مسئله را خوب دنبال کنید، این بحرانها در یه جامعه چطوری درست میشه. بالاخره بخواید و نخواید شما انقلاب اسلامی رو به عنوان بستر تعالی روحتون و رفع حوائج زندگی دنیاییتون میخواید. وقت بحران در هر جامعه ای اینه که میگن انبوه مردم هماهنگی با اون اهداف نظام نداشته باشند. هیچ فرقی هم نمیکنه چه وال استریت باشه چه وسط تهران باشه. اینجاست که میگن نقش دعا و دیانت، حضرت امام حرفش اینه سا، حداقل کمک میکنه که شما بحرانهای زیادی نداشته باشید. و دیدیم که متاسفانه بعضی از دولت مردان اینقدر که به توسعه و این چیزا نظر کردن به اصلاح شرایط روحانی مردم نرسیدن. حالا شما بعد از مدتی روبرو میشین دیگه، هر برنامه ریخته میشه برنامه ها بالاخره نقطه فرار و اختلاس توش داره. خب چطور شده که مردمی که باید فرار کنند از گناه و اختلاس میگردن ببینن کجاش میشه اختلاس کنن. اینا برگردن به صحبت حضرت امام ببینید کی میفرماد. میفرماد که نه، ما با همین زندگی فعال دینی اقلش این که به بحران نمیافتیم. این فرماند که حداقل در این جامعه همین که یه عده دیندار دنبال گناه و فساد نمیرن، خب همین هم کمکست به یه جامعه، حالا چه میخواد آلمان باشه، چه فرانسه باشه، چه ایران. این یه وجه قضیه است. یه وجه قضیه این که اگر تاریخ شما تاریخی است که بناست خدا رو بیارین در زندگیتون، این حیات فعال با قرآن و دعا و ذکر میشه. جملهشون این است در این صفحه 150 یک صد به آخر مونده، فرمان تربیت جامعه به همین چیزهاست، به همین ادعیه است، به همین عبوری است که از پیامبر و از خدا وارد شده. بعد به آیه 77 سوره فرقان اشاره میکنن، آیه را ببینید، خدا داره با ما اینجوری حرف میزنیم که پیغمبر بگو به این مردم، قول ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یه تفسیرش همین تفسیره که حضرت امام میفرماد، خدا اینجا میگه من اصلا به شما محل نمیذارم اگه دعای شما نباشه. دعا رو اینجا بگیرید رجوع به حق برای اینکه خدا بیاد در صحنه زندگی ما. فرماد اگر که شما دعا نداشته باشین در حیات دون، نه اعتنای خدا نیست. وقت اعتنای خدا نباشه، متن حضرت امام ادامه میدم، اگر قرآن را هم میخواهد، قرآن دارد از دعا تعریف میکنه. چون عرض کردم یه نقشه ایست، اینا حالا مفصلش رو در جای دیگه میدونی، که حالا که نمیتونن دیگن دین حذف بشه، میگن آقا قرآن ما را وس هست. فرمو خیلی خوب، مگه نمیگن قرآن ما را وس هست؟ این قرآن میگه که اگه دعاتون نباشه من محلتون نمیگذارم. مردم را وادار به دعا میکند که اعتنا به شما نداشتیم اگر دعا نبود. پس اینها قرآن را هم قبول ندارن. آن که میگوید ما دعا را نمیخواهیم، قرآن را هم نمیخواهد، یعنی قرآن را قبول ندارد. چرا؟ چون آیه گفته است که ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، یعنی میخواید که زندگی کنید باید که منو بخوانی تا من وارد زندگی شما شوم. این تذکر از اون جهت دادن که عرض کردیم ما برای ادامه این زندگی که با انقلاب اسلامی شروع کردیم باید که رجوع الله رو یکی از ستون این حیات فعال اجتماعی بدونیم. درسته که ابزاری که ما برخورد نمی کنیم با دین، نه ما دین را نمی خواهیم برای دنیامون، ولی یک زندگی جامع که هم دنیا و هم ابدیتش درش آباد باشد، اینست که دین با یک شکل فعال وارد جامعه بشه. اگر نه شما نمیتونین حیات دینی دونم داشته باشید. برگردیم به جلسه چهارم تفسیر سوره حمد حضرت امام در صفحه 153 کتاب است. خب اگه یادتون باشد اصل صحبت امام از جلسه اول تا حالا یک کلم است که ما چه نسبتی باید با خدا برقرار کنیم، که اون نسبت نسبت حقیقی باشه، نسبت وهمی و خیالی نباشه. خب فرضمون اینه دیگه که ما با خدایی که در بیکرانه هستی حاضر است اگر بتونیم ارتباط درست برقرار کنیم، با هر چیزی ارتباط درست برقرار کردیم. اینا باز میمونیم مفصلا به لطف الهی روش، که هر چیزی به شکلای مختلف حضور حق است. خب خب اگر که ما با خدا درست ارتباط برقرار کنیم، حضور حق در هر مظهری ببینیم، با اون درست برخورد میکنیم. دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه رو در هر لباس. این پایه بحث سور تفسیر سوره حمد امام است تا آخر. در اینجا متن با هم میخونیم. میفرمان که از صحبتهای سابق یک مطلب دیگر هم استفاده میشود و آن این که این بای بسم الله بای سببیت آنطور که اهل ادب میگویند نیست. اصلا فاعلیت حق از باب سببیت و مسببیت نیست، علت و معلول هم نیست. بهترین تعبیرش همان است که در قرآن واقع شده که گاهی ظهور، حالا بعد میگن، و گاهی تجلی است. ببینید، شما باید انشاءالله به لطف الهی از این مسئله‌ای که در یک زمانی نیاز بهش داشتید که نمیدونم با عقل دونا با استدلال و اینا خدا رو مفهوم ثابت کنید، یه خدا هست. یه زمانی ما تا اینجا متوقف بودیم. خب میمدیم، فیلسوف میمدست، متکلم میمدست، با ادله عقلیه ثابت میکردست خدا هست. خب حالا این رو آیا مسئله دینی است یا این هنوز بیرون دینی است؟ دین با شما داره حرف میزنه. آدمایی که متوجه حضور خدا هستید، بیاین این نسبتتون رو با خدا متعالی کنید. برای همین هم شما می‌بینید که ما در قرآن به تعبیر حضرت علامه طباطبایی هیچ آیه‌ای در اثبات خدا نداریم. اثبات خدا و اثبات رب چرا؟ و خدا را رب دانستن خیلی کار میبره. حتی همونجا هم که میگه افلا ینظرون الی الابل، میخواد بگه ببین یه ربوبیتی در این عالم زندگی شما را داره مدیریت میکنه، چرا نبوت رو صورت دیگه ای از این ربوبیت نمیدونی؟ حضرت علامه میفرمان نه، در قرآن ما اثبات خدا نداریم، چون این هیچ وقت مسئله بشر نبوده است. بعدن که اسلام اومد و شکل گرفت، دو جریان وارد شدن، نقش داشتن، یکی منافقین داخلی، یکی هم جریان‌های بیرونی، دشمنان بیرونی. اینا اومدن دیدن که بالاخره ستون اصلی این مردم خداست، گفتن اگه بشید خدا رو زیر سوال ببریم، خب تونستیم این مردم ستون خیمه‌شون رو بیاریم پایین. مسئله شبهات راجب خدا از اینجا به بعد مطرح شد. از اینجا به بعد شما می‌بینید متکلمین و فیلسوفا، فیلسوفا منظورم فیلسوفای اسلامی مثل فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و این حرفا، حتی ملا صدرا، اینا برای جواب این شبهات برهان‌های خداشناسی را مطرح کردن. ولی آیا مثلا چیزی اینجور که ما مثلا تو بحثای خداشناسی میگم از آنجایی که هر معلولی علت میخواهد و از آنجایی که این عالم معلول است، پس باید علت داشته باشه و اون علت نمیتونه خودش معلول باشه، پس واجب الوجود است، پس دنیا واجب الوجود داره؟ ببین این حرفا تو دین نیست. این دین با شما از اینجا به بعد حرف داره. یعنی اصل بحث معلولیت و علیت، سبب و مسببیت، اینا کاری به حضور شما در محضر حضرت حق ندارد. حاصل صحبت حضرت امام همینه که اول باید مشخص بشه حالا که ما آمدیم سوره حمد و بحث کنیم و میگویم بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله میخواد چی بگه؟ بسم الله دیگه. خب بفرمایید که این الله که به اسمش شما شروع میکنید، آقا دستش مدن، این به چه بیست؟ اهل ادب یعنی ادبیات عرب میگن خب این آیه میخواد بگید که به سبب به سبب اسم الله شروع میکنیم. حضرت امام فرمان نه، اینو ما توی نگاه دینی نداریم، چون علت و معلول نی، خدا علت نیست به این معنا که مثلا ما میگم که آقا این ضربه رو من میزنم اینجا، این ضربه دست من میشه علت، این صدایی که به شما میرسد این معلول است. این که خیلی خطرناک است که بگم نسبت خدا با مخلوق اینجوری است، یعنی خدا یه چیزه جدا، معلول هم یه چیزه جدا. شما عملا با این عقیده دو میدونید که خدا را در عالم دیگه ندارید، اثر خدا را دارید. اثر خدا که خدا نیست، پس عملا خدا یه جا نیست، تنگ شد جای خدا. یا همون سبب همون سبب میفرماد که اصلا ما تو دین اینا رو نداریم. ما تو دین داریم که آقا خدا و ظهور خدا، خدا و تجلی خدا و سلام. خب حالا ظهور و تجلی یعنی خودش در مظهریت. ببینید این نور تجلیش، این لامپ تجلیش میشه این نور. شما دوگانگی بین این نور و اون لامپ ندارید، یعنی یه نور است که عالم رو گرفته است. حالا این نور که عالم رو گرفته است به دوگانگی نیست به هیچ وجه، یعنی نه از نظر اینکه دو مکان باشید، نه از نظر این که دو جنس باشه. خب شما تو قرآنتون هر روز تو نمازتون میگون لم یلد و لم یولد، دارید چی از ذهنتون بیرون میکنی جز این که میخواید این دوگانگی نباشه؟ یکی از بهترین سوره های قرآن سوره قل هو الله احد، که شما خودتون از هر گونه ذهنیت آزاد میکنین تا احدیت براتون ظهور کنه. حضرت امام میفرماند که این با یه ظهور است، یعنی به ظهور اسم الله عالم پر شده است، به تجلی اسم الله عالم پر شده است. یعنی اسم الله که گفتیم یعنی ذات در جمال انوار سمیع و بصیر و علیم. حالا همین هم هی باید صحبت امام با دقت دنبال کنیم. می فرمان نه، پس با باید ظهور و تجلیس متن رو با هم می خونیم. می فرمان که بهترین تعبیرش همان است که در قرآن واقع شده، که گاهی ظهور، این آیه رو ول کنید، و گاهی تجلی تعبیر کرده است. یعنی پس در واقع قرآن می‌فرماد که خدا همون ظهور است. تعجب نکنید، خدا همون تجلی است. حالا آیه را یه بار اینجا می‌خونیم، دوباره امام تکرار می‌کنه. پس ما تا اینجا می‌خواستیم بگیم این با بسم الله که حضرت امام دارن بسم الله را وصف کنن، این با یعنی ظهور. بعد ایشون شاهدش اینجا میارن، کل آیه را میگن ولی یه تکش مورد نظرشونه، چون آیه هست هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. این معنیش اینه، میرسیم هو الاول یعنی اون همون اول است، هو الاخر یعنی او همون آخر است، هو ظاهر یعنی او همون ظاهر است. منظور حالا اینجاست، یعنی هر ظهوری در عالم هست به اعتبار ظهور خداست. میخوام اینا انشاءالله تو این جلسه با هم دنبال کنیم. نه خدا ظاهر کننده است. اینه، این آیه نمیگه دا، میگه هو ظاهر، او همون ظاهر است. کار میبرد، خودشون هم میگن، میگن تصورش یه خود مشکله، ولی اگه برسید تصدیقش راحته. من متن رو میخونم، خودم آروم آروم انشاءالله شرح میدم. بفرماد و گاهی تجلی، تجلی یعنی تجلا ربه لجبل، یعنی خود خدا برای جبل تجلی کرد، نه این که مثلا بگوین خب خدا را کجا، همین تجلی که در صحنه اومد خودش خداست، خودی تجلی. حالا تجلی خداست به این معناست که شما با قل هو الله احدتون هر چیزی را آزاد کنین. آیا نفس تجلی هم یه چیزه؟ من به رفقا یه بار عرض کردم، اگر کسی تا حالا آب ندیده بود بهش میگفتن تری چیزه، تری، میگفت تری که نمیشه، بگو مثلا چوب تره یا پارچه تره، بگو نه خود تری یه چیزه، نیم فهمه. حالا شانس گفته است که اومده. حالا واقعا خود تجلی یه چیزه، خود ظهور یه چیزه. اونجا حضرت صادق میفرماند خدا خود علم است، نه عالم است. حضرت فرمودند بگو که هو العلم، عین علم است، خود علم. ما من تصورمون اینه دیگه که یه کسی باشد که عالم باشد. علم ما به چی میخوایم پیدا کنیم؟ به ذاتی که اون مثلا این صفت رو داشته باشه. آیا میشه خودی ذات علم باشه؟ خودی ذات حیات باشه؟ قل هو الله احد همین آره میخواد به ما بگه. متن رو به هم بخونیم. میفرمان این غیر از قضیه سببیت و مسببیت هست که در سببیت و مسببیت یک تمایلی که مقتضی نیست در ذات حق تعالی با موجودات مفروض است. تمایل اصطلاح عربی است، این میل، میل یعنی جدایی، فاصله، این به این معناست، یعنی یه فاصله پیش میاد، یعنی وقت با ذات که نمیخونه، یعنی ما دوگانگی، وقت لازم است اگه سببیت و مسببیت رو برای حضور خدا بگیریم. دوباره مقدمات هم رو گم نکنین دا، شما هیچ اشکالی ندارد برای این که میخوند یه جوان رو متذکر کنید با بحث علت و معلول و سببیت و مسببیت متوجهش کنید که عقلش بپذیرد این عالم واجب الوجود میخواد. کسی نگم این کار رو نباید بکنیم. بحثر نیست که ما وقتی میخوایم نسبت خودمون را با خدا تعیین کنیم باید بگم یا سمیعه یا بصیره یا قدیر، میشه دم بگم ای علت، ای واجب الوجود. باور کن تمام ملائکه میخندن به ما اگه این کار نمیکرد، اینا از گیجه. اصلا علت یعنی چه؟ واجب الوجود در حضوری، اون چه که در تجلیس سمیعه بصیره، این چیزاست. علت که مفهومه است، آخه در مفهوم میگن یارو رفته بود، خیلی قشنگ برفا میگم، یعنی یارو یه نامای خیلی خوبی برای معشوقش مینوشت، خیلی با حال عشق میکرد با معشوق، که چی؟ در حضور نیست به عشق. بعد اتفاقا معشوق شدید شروع کرد نامه رو خوندن، وقت پس تو با کی داشتی از روز تا نامه مینوشتی؟ من که اینجا، این واقعا قصه ماست. اگه کسی در حضور حضرت حق غریبانه با حضرت حق حرف بزنه، خب این عملا پس با خدا زندگی نمی کنه که. آخه حالا که می رسیدی سمیع بصیر علیم، این دعاهای ما را ساده می گذاریم، یعنی دعا قصه ارتباط با حضرت حق است در حضور. کتاب و درس و مدرسه مال اثبات خداست، بحثش جداست. آخرش اگه ما نتونیم از طریق این بحثا به دعا وصل بشیم، هیچ چی گیرتون نیامده، روز قیامت دستتون خالی خالی است، برای اینکه شما خدا رو پیدا نکردید. که خدا کنه که انشاءالله یه همچی توفیق پیدا کنیم بعد از این بحثا بتونیم با خدا زندگی کنیم. حضرت امام میفرماند که از این جهت با یا باید سببیت را یک معنای توسعه داری حساب بکنیم، که تجلی و ظهور رو هم شامل شود. مثلا وقتی میگم علیت حضرت حق، منظورمون تجلی هم باشه، طور نیست بگود، اما یادتون باشه دیگه از این علیت و معلولیت های مفهومی عبور باید بکنید. یا در اینجا بگوییم که بابای سببیت نیست، بگوییم بسم الله کذا، یعنی به ظهورهی کذا. میگه ببین مثلا شما میگون که چنین و چنان، مثلا بسم الله، بسم الله حضور حضرت حق تونست صدام را بمیراند نفع کند، بسم الله، الله به نور اسم قهارش ظهور کرد شد نفی صدام. شما اینجا حقا به ظهورهی در عالم دارید. یا مثلا میگون حضرت امام فرمودن که خرمشهر خدا آزاد کرد، یعنی چه؟ یعنی حضرت حق به ظهورهی، نه یه علت و معلول، حضرت حق ظهور کرد در دست و بازوی رزمندگان و در قلب اینا از این طرف، در اسم رعب و اسم رحبت به اون طرف، اینها حضور خدا منجر به این صحنه شد. میخوان بگن که پس بسم الله یعنی به ظهور اسم الله در جلوه قهاریت، مثلا شاه از صحنه تاریخ رفت بیرون. کذا بعد ادامه میدن، یعنی به ظهورهی کذا، به تجلیهی کذا، یعنی به تجلی اسم رحمان، به تجلی اسم رحیم. فقط حالا میرسیم همش حق است و اسما. یا بگوییم الحمدو بسم الله، یعنی حمد به تجلی اسم الله. شما چی را حمد میکنی؟ زیبایی ها را. این زیبایی ها چیه؟ ظهور اسم الله هست. حالا یه جا به شکل گل هست، یه جا به شکل حماسه رزمندگان، همش اسم الله هست، به ظهور اسم الله هست. جملهش این است، نه از باب این که حمد مسبب است. مسبب یعنی چی؟ معلول. که یعنی شما بگون که یه علت داریم الله، یه معلول داریم به نام چی؟ حمد. نه لازم نیست، الله هست در صحنه، بحث سبب و مسبب نمیخواد. که حتی از برای اسم و تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم من یادم نیست که در کتاب و سنت واقع شده باشد. این یک تعبیر فلسفی است که در لسان فلسفه واقع شده. من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت سببیت به این معنی آمده باشد. خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است. پس اولین صحبتی که ایشون در جلسه چهارم شروع کردن، این که ما نگاهمون برای رجوع به حضرت حق از موضوع علت و معلول و سببیت و مسببیت باید آزاد شده باشد، به ظهور و تجلی با حق رابطه برقرار کنیم. نکته دومی را مطرح میکنند، اینم نکته خوبیه، من مقدمه میگم. شما این روایت شنیدید، حالا آدرسش هم تو همین کتابتون دادن، که مشهور است که امیرالمومنین فرموده باشند که انا نقطت و باء بسم الله. حالا اینجا اینجور نوشته است، انا نقطت و لتی تهد باب بسم الله. هر دوش هم اومده است، طوری هم نیست. حالا اگه امام فرمان که احتمالا این روایت نباشد، درست هم میگن، چون میدونین که این خط کوفی اصلا نقطه نداره که نقطه تحتش، اما اگه اون روایت بفرزیدیم که انا نقطه تو باء بسم الله، دیدیم که خطات وقتی میخوان شروع کنن اول یه نقطه میزنن همونا کش میدن، میشد اونا پذیرفت که پس میشد روایت هم درست باشه. حضرت امام میفرمان که میخواد این روایت درست باشه، میخواد نباشه، حرف درسته، حرف رو ما داریم که چی؟ که حضرت حق اولین تجلیش تجلی انسان کامل است. یه خود عنایت بفرمایید، این متن خیلی متن خوبی است برای معارف اسلامی. پس با این فرض که خب حالا چه؟ به هر صورت حضرت امیرالمومنین بگند یا نگند به معنای ولایت مطلقه علویه محمدی صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه در تجلیات عالم، اون اولین تجلی از حضرت ذات باید که همه کمالات رو داشته باشه. از حضرت ذات اولین تجلی، بالاخره حضرت ذات که عین تجلی است دیگه، ماده و ماهیت نیست که، وجود مطلق است. وجود مطلق عین تجلی است. خب اولین تجلی خصوصیاتش چیست؟ تمام کمالات اون ذات رو داره الا اینکه معلول است، چون این در قرب محض است. چیزی که در قرب محض است باید همه کمالات ها داشته باشد، چون که صورت تجلی اون ذات است. اصطلاح هم بهش میگن تعین اول. خب حالا حضرت ذات میدونین که هیچ کسرتی نداره، احد است. این تعین اولم به وحدت حضرت احدی هیچ کسرتی نداره، یه مقام وحدانی است که فرقش با حضرت احدی همین است، با ذات احدی این است که معلول است. خب حالا از حضرت تعین اول، از ولایت مطلقه، اینا همش رو حساب ساید اون جلسه عرض کردم، کسی عشقی اینا را نگفته، خوب با یه عقل متعالی رسیدن به این چیزا، میرسیم انشاءالله. حالا از حضرت تعین اول، تجلی بعدی تجلی تعین واحدیت هست. پس اولین تجلی را میگن تعین اول یا احدیت، تجلی بعدی را میگن تجلی واحدیت. چه فرقی با هم میکنه؟ در تعین ثانی کمالات به شکل جامع هستند، در تجلی اول کمالات مستغرقند در وحدانیت. میگم انشاءالله چطور. اون وقت اینجا شما اصطلاحاً اون ذات رو که همون میگم هوه، هوه الله، هوه، پس ذات رو گفتیم هست. تجلی اول یا تعین اول یا مقام احدی رو تو بعضی از آیات که میگه الله، منظورش همین مقام احدی است، به خصوص تو سوره قل هو الله احد. حالا میرسیم تو سوره حشرم همینطور. پس الله بعضا به معنای چیه؟ احد است. بعضی موقع که میگید الله به مقام واحدیت نظر داره، ولله الاسماء الحسنا. اینجا الله گفت الله چی داره؟ اسماء حسنا، یعنی سمیع بصیر. خب اینجا الله در مقام جامعیت اسماء است. ببینید فلله الاسماء الحسنا، یعنی الله همون اسم سمیع بصیره. حالا الله واحده یا کثیره؟ الله واحده. واحدی که مجموعه اسماء درش باشند رو میگن مقام الهیت یا واحدیت. تا اینجا رو میشه روش فکر کنیم. خب حالا این مقام واحدیت که همه این اسما درش هستن، مقام بالاترش چه خصوصیاتی نسبت به این داره؟ میگم این اسما به شکل سمیع بصیر علیم اونجا نیست، اونجا یه یگانگی است که تمام این اسما به احدیت هستن، یعنی دیگه هیچ گونه کثرتی حتی کثرت اسمایی نیست. خدا انشاءالله توفیقتون بده اینا رو در یه بحثی مفصل تر بتونیم دنبال کنیم، مقدمات طولانی میخواد ولی نتایجش هم فوق‌العاده است. من سعی میکنم انشاءالله اون افق بحث رو روشن کنم که بگم پایگاه صحبت حضرت امام به کجا اشاره داره. خب حالا شما بگوید که در مقام وقتی میگون الله به کجا نظر دارید؟ اگه بگون قل هو الله الله احد، نظر به تعین اول دارید. اگه بگون هو الله بارئ الخالق، نظر به چی دارید؟ نظر به اسماءش دارید که اومده اسماءش سمیع شده است، بصیر شده است، خالق شده است، نمیدونم قدوس شده است. اینا که برادر خود هست دیگه، اسم قدوس، اسم مالک، اینا که میگه. پس اگه دقت کنید میبینید که شما در رجوع به حضرت الله یه وقته که نظر به تعین اول دارید و حضرت الله به تعین اول با شما صحبت میکنید. انشاءالله به اینجا که میرسید بگو ببینم که اون در تعین اول هیچ گونه کسرت هست یا نیست؟ هیچ دیگه اونجا نمیتونی خودت رو داشته باشی. که شنده میگن که فانی به حق میشه، فانی به خود میشه و باقی به حق میشه. اینجاست که یه وقت از خدا را میپرستید، اینجا در مقام واحدیت خدا براتون تجلی کرده است. بگون ای سمیع بصیر. اما اگه در مقام احدیت براتون تجلی کند، الله اکبر، میگوی که یعنی میگه که ای کسی که نیزه انداختی، تو که نبودی، تو نیستی در صحنه، ما رمیت از رمید ولکن الله رما. به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله، هیچ وصفی بالاتر از این برای پیامبر نمیشد. خیلی حرف سا بهش بگن که اون وقتی که تو نیزه میندازی، تو نیستی در صحنه، یعنی تو، یعنی خدا در صحنه است، یعنی تو کجایی؟ تو فانی به خود و باقی به حقی. یعنی کی اومده در صحنه؟ حق به نور محمد صلوات الله علیه و آله. خب حالا با این مقدمات ببینم متن نرم شده که با هم بریم جلو. میفرمان یک جهت دیگری هم که هست و یک روایتی هم در مورد آن هست، قضیه نقطه تهدلبا است. اما حالا این روایت چطور، آیا وارد شده یا نه؟ شاید شواهد هم بر این باشد که چنین چیزی وارد نشده، لکن روایتی هست از حضرت امیر سلام الله علیه که انا نقطت التی تحت البا. اگر این روایت وارد شده باشد، تعبیرش این است که با به معنای ظهور مطلق است، یعنی اولین ظهور از حضرت از حضرت هویت ذات نور انسان کامل است. پس در واقع حضرت امیرالمومنین دارن میگن که اولین ظهور منم. این شخص باید مشخص بشه منظور چیه. و حالا متن نمیخونیم، بعد ادامه میدن. تعین اول عبارت از مقام ولایت است. مگه شما نمیگون که الله ولی الذین آمنو؟ حالا این ولایت میخواد ظهور کنه، این ولایت که ما میگیم در عرفان غیر یه ولایت اجتماعی یا این اعتباریه، و نه، الله ولی الذین آمنو، خدا ولی است. حالا این ولایت بخواد ظهور کنه، خب با کی ظهور کنه؟ با مظهر میتونه ظهور کنه؟ بله، شما میگون که ولی الله، بعدم میگن که ولی الله علی و نفسی دیگه، ها، نفسی، یعنی پس جان پیامبر، باطن پیامبر همون ولایته. این که عرفا شنیدن میگن که ولایت باطن نبوت هست، حرفشون بر این مبناست. خب حالا حضرت امام میفرمان من کاری ندارم این روایت درست باشه یا نه، ولی بالاخره تعین اول ولایت مطلق است. ولایت مطلقه را هم انشاءالله با هم دیگه باید حرف بزنیم. ولی ببینید اینا رو ایشون همش رو رو حساب داره اینجا میگه، داره گرا میدید که برین دنبالش. خب پس گفتیم که وقتی که یه موجودی در نهایت کمال باشه، خدا رو میگین که همه جا هست دیگه، هیچ چیزی نمیتونه خدا رو محدود کنه. مثال سادم که میزدین، مثل نفس خودتون مثال میزدین که ببینید بدن شما مانع حضور نفس شما نیست. خب چرا نفس شما ماده و بقیه چیزا مانع حضورش نیست؟ برای اینکه نفس مجرد است، ماده مجرد نیست، مجرد مانعش نمیتونه ماده باشه. خب حالا این نفس شما نسبت به اون تعین اول چقدر مجرده؟ هیچ. تعین اول مطلق تجرد است. در عالم مخلوق هیچ تجردی به اندازه تعین اول نداری. تازه یادتون باشه داریم میگم تعین اول از الله به معنای سمیع بصیرم بالاتره و قضیه و خب حالا این تجرد مطلق کجا نیست؟ متوجه شدین؟ ولایت مطلقه یعنی با هر چیزی، در هر چیزی حضور اطلاقی داره. حضرت حق همه جا هست، اینما تولوا فثم وجه الله. حالا حضرت حق به تجلی و ظهور خودش که به صحنه میاد میشه ولایت الهیه. ولایت حضرت حق یعنی حضور امام زمان با همه مخلوقات عالم به حضور امام زمان صلوات الله علیه. چون شما امیرالمومنین و اهل البیت که فرق براشون قائل نیستین دیگه. این ولایت مطلقه پس دو معنا داره. حوصله کنید، نگون که این بحثا سخته، سا ما اینجا انگار هممون نیاز نداریم. همدون نیاز دارید. اگه اینا سخت بود امام تو تلویزیون اینا رو نمیگفتن، میرفتن تو مدرسه میگفتن. مطمئن باشید این نسل انتظار همین حرفا رو از ما دارند، و اگه ما اینا رو نزنیم میرن با این عرفانهای کاذب خودشونا بد سیر میکنن. اونا هم حرف دارن. میگن حالا وقتی میگم عرفان کاذب فوش هم دیگه میدن، نه حرف میدن ولی جهت نمیدن، جهت نمیدن. من میشناسمشون، حرفاشون هم میشناسم، همچین پرتم نیست از نظر مبانی فکری، اما جهت، جهت چیه؟ جهت به قول من، حالا بد نیست اینو بگم، یادش بخیر یه بار من دعوت کرده بودن برای خانواده های شهدا سال اول تازه جنگ یک سال بود شروع شده بود، فضا رو داشته باشین، چه فضای معنوی خاصی بود، صحبت کنم. بعد ما صحبتمون کردیم اومدیم بیرون، یه آقایی به من گفت که یعنی تو میگویی که از امام بالاتر برای هدایت انسان به سوی آسمان زیر این آسمان نیست؟ گفتم غیر وجود مقدس حضرت مهدی نه. گفت که من کسی را میشناسم از امام بالاتر. گفتم این که تو میشناسی از پیغمبرم بالاتره؟ جا خود. گفت نه. گفتم ما صدای مرگ بر ابو سفیان پیامبر شنیدیم، نفی کفر. صدای مرگ بر آمریکای حضرت امام هم شنیدیم، این شیخ تو کجاست که ما صداش نمیشنویم؟ شما حواستون باشه یه شیخ گوشه خانقاه را که ما حضور خدا در عالم نمیدونیم که. حضور خدا یعنی ببینیم این عرفانی که همه این حرفا را بزنه ولی حضور خدا نباشه، توی خانقاه یه گوشه نشستن حرفاش نمیزنن، بعدم رقص دختر و پسر قاطی هم و یه افتضاح، یا اصلا این خانم شوهرش اینه است اما اون یکی را باش ارتباطه، اینا که خودشون لو دادن دیگه، ما از خودمون که نمیگون که. خب این که نشد، این چه عرفانی است که هیچی از حقیقتی که ما در زندگیمون شریعت رو بیاریم نیست و بازی خودت نم که میدونید اکثر اینا، من نمیخوام حالا همه را بگم، نمیخوام هم برخورد فیزیکی را بگم ما باید با اینا بکنیم، نه اکثر اینا بازیچه دشمنان اسلامند و این حرف هم. ما این نسلمون باید بفهمه تعین اول روش فکر کنه. متن امام اینجوریه، میفرماد که به این معنا باشد که مقام ولایت به معنای واقعی ولایت، ولایت میدونی که یعنی قرب قربه، مقام واقعی ولایت یعنی مقامی که نزدیکترین هویت نسبت به حق داره. شما بگون چیست، دوباره خسته نشید حرفامو عنایت بفرمایید، نزدیکترین مخلوق به حضرت حق باید همه کمالات حضرت حق را داشته باشه یا نداشته باشه؟ خب پس باید داشته باشه، چون نزدیک ده. حالا کمالات رو به وحدتهی داشته باشه یا به کسرتهی؟ به کسرتهی که نمیشه که، یعنی ببینید این ور حیات باشه این ور علم باشه، این کسرته، باید حیاتش عین علم باشه، باید قدرتش عین بصیرت باشه، پس باید یک موجود جامع کمالی باشه. ملائکه جامع کمالاتن یا هر کدوم کمال خاص خودشونو دارن؟ میدونین که یک هر کدومشون، پس اون اولین مخلوق حتما باید انسان باشه. اگه حرف نیاز از من دوباره برگردم دقت کنیم، اولین مخلوق که باید از حضرت حق صادر باشد باید جامع کمالات باشد به وحدتهی. انسان است که جامع کمالات است به شخصهی. ملائکه هر کدومشون یه وجهی از اسما دارن، یکیشون ملک صبوح است، یکیشون ملک قدوس است، یکیشون ملک نزع است، یکیشون ملک قبض است، اینا رو که بلدید. پس اولین مخلوق نمیتونه باشه. به همین جهت هم در سوره نحل دارید که چی؟ به انسان کامل بقیه ملائکه ایجاد میشن. نتیجه میخوایم بگیریم که پس اولین مخلوق مخلوقیست که به عنوان تعین اول همه کمالاتو به وحدتهی داشته باشه، اون انسان کامل است. خب حالا از این به بعد میخوان ایشون بفرمان چرا علی که فرمود من نقطه باء بسم الله هم از خودش در نیورد، از یه واقعیت است، نمیگفتم ما میرفتیم دنبال میکردیم علی رو پیدا میکردیم تحت همین عنوان. با این مقدمات انشاءالله میفهمیم که پس در واقع دارین میگین که اولین ظهور کیست؟ اولین ظهور کاملترین حقیقت اسم شما میذاریم ولایت مطلقه. بحثمون پس چی شد؟ بحثمون این شد که ما میخوایم بگیم که خدا همون ظهور است. حالا خدا همون ظهور است یعنی چی؟ میدونم بحث مقدمه میخواد، من میخونم سر این تیکه را. میگیم که ولایت کلی این تعین اول است، اسم تجلی مطلق است. این هم یاد گیریم، قبلا هم ما داشتیم تو جلسات 12 و 13. هر وقت میگین اسم یادتون باشید یعنی تجلی. میگم اسم علیم یعنی چی؟ یعنی تجلی حق به نور علیم. میگم اسم حی یعنی چی؟ یعنی تجلی ذات به اسم حی. تو ذهنتون بی خودی مشغول نکنی خودتون با مفاهیم اسم علیم اسم سمیع یعنی چی؟ یعنی حق در ظهورش به حی. این جمله خیلی فوق‌العاده است، قبلا هم گفتم اسم تجلی مطلق است، اولین تعین ولایت احمدی علوی است و اگر هم وارد نشده باشد، چی وارد نشده باشد؟ اون روایت وارد نشده باشد، مسئله این طور است که تجلی مطلق تعین اولش عبارت است از مرتبه اعلای وجود است که مرتبه ولایت مطلق است. ما تا اینجا در اسم، حالا از اینجا می فرمان در اسم مسائلی هست، یکی از مسائل این است که اسم یک وقت مال مقام ذات است، یک وقت مربوط به مقام فعل است. همین که عرض کردم. پس یه وقت شما میگونی اسم الله منظورتون احد است، میشه اسم ذات. یه وقت میگون اسم الله منظورتون واحد است، یعنی جامع کمالات. میخونیم یک وقت مال مقام ذات است که اسم جامعش الله است، یعنی اینجا الله به معنای احد میخوان بگم. و دیگر اسما ظهور به رحیمیت و رحمانیت همه از تجلیات اسم اعظم است. الله اسم اعظم است و تجلی اول است. آن وقت یک اسمایی در مقام ذات است و یک اسمایی در مقام تجلیات به اسمیت است. تجلیات به اسمیت یعنی همین که به اسم حی قیوم سمیع تجلی کنه. اگه اینجور تجلی کرد اینا میگن تجلی واحدیت. اما اگه احد تجلی کرد برای سالک واصل، تجلی احد یعنی فنای برا خودش میارد، فنای فلاح میارد. میبینیم جلو یکی هم تجلی فعلی است که یکی مقام احدیت گفته میشود. کدوم میگن مقام احدیت؟ تجلی ذاتی. و یکی مقام واحدیت گفته میشود. این کلید خوبی است، اصطلاح عرف است که پس یه مقام احدیت داریم که مربوط به تعین اول میشه، که نمیدونم انشاءالله این عرایزی که کردم قانع کننده باشد که چرا گفتیم مقام احدیت مقام ولایت مطلقه علوی محمدی صلوات الله علیه وسلم. و یکی هم مقام واحدیت. خب این طوری که هم بله اصطلاحاً این طوری هم دارند، اصطلاحات این طوری هم دارند. و شاید آیه شریفه آخر سوره هشت، حالا من این آیه رو میخونم و بحثا تموم میکنه. خوب دقت کنید تو این آیه، دقت کنید. یه جا میگید الله، ولی نظر به عالم الغیب داره. یه جا میگید هو الله، نظر به اسم قدوس ملک داره. یه جا میگید الله، نظر به خلقت و فعل داره. پس الله با سه جلوه میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. تموم شد. هو الله، اون الله هست. اما الله به چه ظهوری؟ به ظهور یک یگانگی با حضور عالم به غیب و شهاده و رحمان و رحیمی. خب این یه حضور. دوباره آدم آیه هو الله، او الله، اما به ظهور چی؟ لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. این دو تا الله. سومیش هو الله الخالق البارئ المصور. امام میفرماید اگه دقت کنید یه الله هست اما به سه ظهور. یکی الله به ظهور در مقام اسم ذات، یکی الله در مقام تجلی صفات، یکی الله در مقام ظهور فعل. متنش رو دیگه نیاز نیست من بخونم. بعد میفرمان که خب حالا بگود ببینم که حالا الله که همون ظهور است یعنی چه؟ چون آیه گفت هو ظاهر، یعنی هر چه در این عالم ظهور میبینید خارج از جزئیات و کسرت ها حق است در صحنه اومدن. انشاءالله اگه عمری باشد در جلسه آینده خدا توفیق بده، باید رو این با این مقدماتی که شما از نگذرین از ذهنتون بره بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.